بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التوب له على ذلك اللهم لعن الشابة التي شاهدت الحسين فشايعت فبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين با توسیم که اواخر سال تحصیلی است و عزیزان خرده امتحاناتشون و اشترن به اوتانشون تشریف میبرند و مزاحمت مطالعه و امتحانات عزیزان نباشیم دیگه این جلسه شاید آخرین جلسه باشد و اسباب حسن ختام بحث های جلسه گذشته اگر خدا توفیق بدهد در تتمه بحث ها از کلام آقا امام موسی رضا علیه السلام استفاده می کنیم و با این کلمات نورانی این جلسات رو این جلسه ختم می کنیم. حضرت می فرماید لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشر خصال الخیر منه معمول و الشر منه مأمون یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه لا یسأم من طلب الحوائج الیه ولا یمل من طلب العلم طول دهره الفقر فی الله احب الیه من الغنا و الظل فی الله احب الیه من العز فی عدوه و الخمول اشها الیه من الشهره ثم قال علیه السلام العاشره و ما العاشره قیل له ما هی قال علیه السلام لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا انما الناس رجلان رجلون خیر منه و اتقا و رجلون شر منه و ادنا فاذا لقی الذی شر منه و ادنا قال لعل خیر هذا باطن و هو خیر له و خیری ظاهر و هو شر لی و ازار الذی هو خیر منه و اتقا تواضع له لیلحق به فاذا فعل ذلك فقد علا مجده و قاب خیره و حسن ذکره و ساده اهل زمانه. سلام علیکم. خب اونهایی که بحث از خردورزی میکنند، بحث از شایسته سالاری میکنند، خرد رو اصل قرار میدهند. خب این کلمات معصومین علیهم السلام در چنین زمان حیرانی و سرگردانی راه رو باز میکنه، معیارها و شاخصه های بسیار روشن و واضح و آفتابی به شیعیان خود، به دوستان خود، به بشریت نشان میدهد تا انسان با اون معیارها حیران و سردرگم نباشد و در غلطشه های سیاسی کاری ها گرفتار نشود. اولا اونهایی که بحث از خرد ورزی می کنند منهای دین، اونها بهتر است که ببینیم در آثارشون، در خطابه هایشون، در ادعاهایشون خرد را چجوری تعریف می کنند، چه تعریف مشخصی از عقل و خرد به ما و دنیا ارائه می دهند. یه سؤالی است که حق هر انسانی است که مطالبه کند. قبل از هر چیز کسی ادعا می کنه من مهندس فلان موتورآلات هستم، جا داره که ازش بپرسیم که آقا شما مثلا آلیاژ رو بلدید، مثلا آلیاژ مثلا عنصر رو میشناسید، یا اینکه حاضری کارخونه ها و قطعات میاری مونتاژ بکنید و بگی این کالا رو به شما میدم. لذا ما وقتی مراجعه میکنیم به متون دینیمون، اهم از قرآن و روایات، میبینیم اصلا یک تعریف روشن، واضح و بسیار ریشه‌دار، عمیق از عقل و خرد با استفاده از علم وحی از خالق عقل به ما ارائه شده و آثار اون به ما بیان شده. این حرف نیست. علت این که شیعه در طول تاریخ در بدترین شرایط خفگانه ها، ظلمه ها، زوره ها، نسل کشیه هایی که بر شیعه انجام شد، کار شیعه به جایی رسید در طول تاریخ که حتی دیگران را که احتمال می دادن شاید شیعه باشه می بردن می کشتن. شیعه نبودا، احتمال می دادن شیعه. کار نسل کشی ریشه کنی این حقیقت به ظاهر رسید که همین 5 تا علامه که در اعمال 40 هست که از علائم شیعه هست، اهل تحقیق می فرماین که این 5 علامت که انگشته رو و چه و چه اینجا شهست اونجا، اینا یه رمزی بود در شدت خفگان اون حکومت ها که شیعان همدیگه رو با این رمزه ها بشناسند. اینقدر وز با همه این مکتب سرکلند سرفراز امروز به اینجا رسیده و برکت علمای بالله به ایثار اونها و راهنمایی اونها و رهنمودهای اونها، اینها به خاطر این هست که این مکتب ریشه دارد، ریشه توحیدی دارد، رهبران اینها به وحی متصلند، به حقیقت متصلند و در سخت ترین امتحانات هم همینها تبدیل شده به سرفرازی شیعه که چگونه خودشون رو در عبودیت ثابت قدم نگه داشتن. علایه حال در متون ما تعریفه های بسیار روشن و ظالم که یکی از اون تعریفه ها همون حدیث عقل و ذهن، جنود عقل و ذهن است در کتاب شریف اصول کافی، که اصلا ذات و ریشه این عقل از کجا شروع شده، از خلقتش اینجا بیان شده و درگیری این عقل با ذهن از همون روز اول خلقت چطور اتفاق افتاد اونجا آمده، که این حدیث را بزرگان شرح دادن. امام رضوان الله علیه هم کتاب مخصوصی شرح جنود عقل و ذهن دارد و استفادهش از فرماشات بزرگان شده در اون جلسات. چندین جلسه این در سیدی ها هست که عزیزان میتونن با اون مراجعه کنند. در هر حال مسئله خردورزی یک شعار نیست. اول ما باید یک تعریف روشن، صحیح، علمی، حقیقی، منطقی ارائه بدیم، عقل رو مشخص کنیم یعنی چه، اونگاه بیایم بگیم که معیار هم باید عقل باشه. کدوم عقل؟ عقلش من نمیشناسم. عقلش با وهم مخلوط شده، عقلی که برای آن آثار ظالمی آمده است در روایات ما، آیات ما. خب ما مسابقه میذاریم در عالم در بین همه مکتبه ها فقط همین روایت امام رضا علیه السلام رو، و هیچ چیزی کار نداریم. نه مسابقه تو کاغذ، تو حرف، تو سخنران، تو میز جلد. مسابقه در میدان عمل، زندگی خود آقای امام رضا علیه السلام، زندگی ائمه مون رو، زندگی تربیت شدگان اهل بیت علیه السلام رو بیاریم ببینیم این عبارتها تو چقدر تطبیق میکنه، تو اونها که ادعا میکنه چقدر تطبیق میکنه. خب حضرت خردورزی رو، آثارش رو، صاحب خرد، کسی که خرد و عقل او به اتمام رسیده، قابل اعتماد از این انسان، از ذات مختلف بهش اعتماد بکنیم، به لحاظ این که عقلش به اتمام رسیده چه علائمی دارد در رفتار و زندگی و احساس و حالات این انسان. حضرت می فرماید عقل هیچ مسلمانی به اتمام نمی رسد تا اینکه 10 خصلت در او باشد. قشنگ روشن شفاف ما مشخص میکنه، راه رو نشون میده، خودمون رو به خودمون معیار میده. ما با دیگران حالا چه کار داریم؟ خود من که از همه بیشتر نیازمندم به این نعمت عظما خودم رو بررسی کنم، به خلوتی بکنم خودم با خودم، تو فرو برم تو احساس قضاوت خودم، ببینم این خصلت ها که حضرت فرموده تا چه میزان در من هست و چه میزان نقص داره، برم دنبال اتمام اونها. خصلت اول چی؟ الخیر منه معمول و شر منه معمول. آن انسان به برکت این قوه عقل اینقدر دیگه خاصیت و جنس خیر شده، از فکر و زبان و گوش و دهان و دست و پا و حرکات و رفتار و تمام او شده یک پارسه خیر، تا آنجایی که دیگران به خیر او همیشه دلگرم هستن، دیگران به خیر او دلگرم هستن. یعنی وقتی از همه جا دستش میبره، امیدش قطع میشه، میگه برم در فلانی، اون در راه نجاتی هست، برم پیش فلانی، اون در راه نجاتی هست. در تمامی شرایط دلگرم هست دیگران به خیر او، میداند که اگر از دستش کاری بر بیاد اصلا اینطور چه کسی دنبال او بره، او میاد دنبال کسی که نیازمنده. اگر گفت که ببخشی کاری از دستم ساخته نیست، اینقدر این مردم به خیر و اطمینان داره میدونن که الکی نمیگه، دروغ نمیگه، فریب راست راستی از دستش ساخته نیست، دلشم نمیاد، میدونه که این اگر از دستش ساخته بود اینقدر این مؤمن خیر از او صادر میشود، حتی اگر در رفع نیاز کسی دید هیچ امکانی از دستش بر نمیاد، مثل کار خودش، مثل نیاز خودش، از ته دل میره پیش خدا دعا میکنه. اگر اون شخص خودش متوسط نباشد، خودش نمیدونه، نصفه شب، تاریکی شب، او چه میبیند، چه میداند که فلانی مثل مشکل خودش رفته پیش خدا از او میخواهد. اگر مصلحت باشه خدا خواهد، نباشد امتحان خداست. یعنی یک پارسه وجودش ازش خیر صادر میشه، تا آنجاش دیگران دلگرم به خیر او هستند و در نقطه مقابل دیگران از شر او در امان هستند، مطمئنند فلانی اگر سه مرا دوستم ندارد، اگر سه خلاف من هم هست، اگر سه من او را آزار هم دادم، اگر سه هر شرایطی پیش اومده که از او برای من یک شرطی صادر بشه و به حقم هست، اینقدر در امان است از شر او که میداند هرگز از او به من شر نخواهد رسید. یکی از معصوم علیه السلام غلامش هر چه صدا میکنه حضرت جواب نمیده، با اینکه نزدیکی هم بوده. بعد خیلی فاصله که تکرار میشه بالاخره جواب میده. حضرت فرمود تو فلان من همه صدات میزنم چرا جواب نمیدید، نمیشنیدید؟ ببینیم دیگه چرا، اما من اینقدر اطمینان دارم به حلم تو، میدانستم من آزار نخواهی رسوند. ببینیم نوکر غلامی هست که اسم اربابش میاد رنجش میپره، در محضر مولایش میگه من اطمینان دارم که من کاری نخواهید داشتیم. اینقدر اطمینان داره که از او شری من نخواهد رسید. اگر از او به من یک ضربه ای وارد بشه اونم خیر منه. مولا علیه السلام اگر شمشیر برمیداره دیگه رو میکشه، این خیر اوست، به این نتیجه رسیده. حضرت دست کسی رو انگشتاش رو برید، یکی از شیاطین فرصت طلبی کرد که بره او رو نسبت به این رفتار مولا علیه السلام او رو چینه‌توزش بکند، عقده‌ایش بکند، از این فرصت استفاده بکنه. رفت هر طور خواست تحریشش بکنه برای حضرت، دید این شخص میگه خب حق من بوده، حضرت خیر من رو میخواسته، حضرت من رو پاک کرده، گناه کرده، میره اصرار میکنه محضر حضرت که من رو حد بزن، کدوم حدش میخواهید من پاک بشم؟ ببینید مطمئنه که مولا علیه السلام حتی اگر براش یک ضرری در ظاهر میزنه به خیر اوست دارد، چون اصلا این جنسش، فکرش، حالش ازش یک شری صادر نمیشود، اینقدر در امانه. یه مطمئن است که این شخص سیاسی کاری نمی کند، رو صداقت داره، این مطلب رو میگه، این کار رو، این موضع رو، این مسائل رو. صفت سوم یستکسر و قلیل الخیر من غیره، اگه از دیگران یک خیر کمی به او برسد، یک کار نیکی، یک خدمت، یک چیز، یک احسانی، یک نعمت خیلی کم، اون رو خیلی زیاد میبینه، دیگه ولکنش نیست، نمیتونه تشکر بکنه، نمیتونه یادآورش باشد، نمیتونه جبرانش بکنه، اگه از دستش بر بیاد، اگه امکان از دستش بر بیاد چند برابر میخواد جبران رو بکند، طوری که شخص خودشم تعصب میکنه، من چه کار کردم مثلا به او، چی شد این آقا اینقدر دارد که ولکن نیست. خود یه کار خیلی اگر دیگر باش انجام داد اون خیلی زیاد میبیند. اما برعکس، یستقل و کثیر الخیر من نفسه، اما از خودش همش خیر داره صادر میشه، همش دستگیری میکنه، همش کمک میکنه، همش خدمت میکنه، همش سیاس اینا، تا میاد احساس شرمندگی میکنه. نه اینکه روی تعارفات، روی عوام فریبی، روی سیاسی کاری، روی مکر و حیله، نه، حقیقتا از درون خودش احساس شرمندگی میکند، چرا از من خیر صادر نمیشه، چرا من نمیتونم به دیگران خدمت کنم، چرا؟ چون اتصال به عقل دارد، عقل حقیقت خیره، خیر وزیر عقله، خیر از سربازان ارشد عقل، شر از سربازان ارشد شر جهل. بنابراین جنسن شما از آب هر چی میخواد رطوبت پس میزن، این تا آب هست رطوبت پس میزنه، اما یه پارسه که خیس شده چی؟ یه بار اگه جایی بزنه خیس بکنه، بار سوم دیگه خودش خشکه، چون ذاتی میشه، یه چیزی تا داشت اونو میده تموم شده. اما خود آب اینطور نیست، خود آب اون آخرین قطره کم دارد این نمش رو پس میزنه. کسی که به عقل اتصال پیدا کرد، شد اتمام عقل برش شد، این خیلیش از ذات اون تراوش میکنه، اصلا طبع او اختر، اصلا توسط به این نداره که دیگران من رو دیدن ندیدن، تشکر کردن نشردن، نمره دادن ندادن، چجور حساب میبرن رو من، حساب نمیبرن، آقا من حیبون رو خیلی میدم دیگری دارم، اصلا توسط این حرف هاست، اصلا طبع ذاتی اونست. عقل اگه انسان اتصال پیدا بکنه اینطور هست. پس اگر کسی ادعای عقل بکنه و یک سری خدماتی به جامعه انجام بده، یا به یک انسانی انجام بده، یا به یک قشری انجام بده، اگر پشت سرش دیدیم یه ماه دیگر، یه سال دیگر، 10 سال دیگه، فردایش انتظاراتی، توقعاتی، حتی ضعیفترین مقدار انتظاری از این جامعه، از این محیط دارد، حتی در حد تشکر لفظی، معلوم خیر نیست، اون خدمت به خلق نیست، اون عوام فریبیست، اینا رو انجام میداد، این یه آدم نیازمند بود برای یه تشکر، میخواست اون نیازش رو تأمین بکنه، خواست کاری بکنه دیگران از هم تشکر بکنن، حتی قلش ها، حالا حتی سرش دیگه چه انتظاراتی دارد، انتظار داره که دیگه من رو جزو ممتازین از در تاریخ چنین و چنان، اما تو بران شما مقایسه کنید مقام معظم رهبری، امام بسم الله تعالی علیه و بزرگان، ببینید این همه مسائل، بعد طوری رفتار میکنه که کنهو ملت به اصطلاح ارباب و آقای اونهاست، در حالی که ما تو دنیا داره میبینیم که ده ها سال پیشتر از ما، جلوتر از ما هم انقلاب کردند و کشته دادند و شاید شجاعت ها نشان دادند که تعصب برانگیزه، اما بازم ذلیل موندند به برکت رهبریتی که ما یک سال خورده طول نکشید انقلابمون ببینید داره چه کار میکنند. رهبری که قرآن دعای همه روش از رهبر عادل، این حقیقتا از درون خیلی اسراری که بعدها بعد از رحلتهایشون اینها از اون نزدیکانشون اسرارشون بیرون میاد که اینها چه خدماتی چه رحمتی از اونها صادر میشد برای جامعه بشری، این معیارهاست که دارد حضرت دست ما میده و ما خودمون رو میتونیم تطبیق بدیم تا گول نخوریم نفسمون که لا یسعم من طلب الحوائج الی، هر سه به سویش حاجت میآورند این شخص دلتنج نمیشود، ولا یمل من طلب العلم طول دهره، تا روزگار هست آخرین نفسی که ازش در بیاد به دنبال علمه و از تحصیل علم خسته نمیشود، ملالت پیدا نمی کند، ملول نمی شود. اصلا انگار علم اکسیژن هوای زندگی اوست، تنفس حیات اوست. علم رو برای اینکه مدرک بگیرد نمی خواند، برای اینکه نمره بگیره، برای اینکه شغل داشته باشه، استخدام بشه، نام و نشان پیدا بکند. خب آقا فلان دامشون فلان اختراع رو کرد، خدا بازه میخواد اونو جهنم ببره یا بهشت را نبره، مثلا خیلی واضحه دیگه. این آقا تمام آرزوش این بود که یک اسمی از من تو روزنامه ها تو رسانه ها بیاد که فلانی فلان چیز رو اختراع کرد تو تاریخ ماندگار باشه. خب خدا همونو داد دیگه براش، بهشتش اون انتخاب کرده بود، اونم بهشت اون دیگه ظرفیه که همین قدره بود. فلانی نه دنبال اینها هم نیست، از خود علم اصلا لذت میبره، بهشتش همونه دیگه. اما یک انسانهایی هست که هر علمی میخواد باشد، فیزیک باشه، ریاضی باشه، شیمی باشه، زمین شناسی، ستارش، هر علمی، اصلا میبینه که اینها آیات خداست، اینا قدرت خدا را داره هی ظهور میده، اراده خدا رو، علم خدا رو، حکمت خدا رو، اینا آثار معشوق اوست، هی میخواد تو بره و اونسش با خالق خودش، با خالق هستی رسیده است، به خالق خودش دارد شنا میکنه در زیبایی های آیات الهی، فرو رفته توش دیگه، خستگی نیم، اصلا ذهنش نمیرسه که من نمره هم چی شد، استخدام هم چی شد، فلان چی شد. اینها تتمه عقله، عقل وقتی این اتصال پیدا کرد یه حال هوا دیگر تو زندگی پیدا میکنه، کار به جایی میرسه که تا دیروز من از 3-4 سال گذشته تمام دلهوره و نگران و خودخوری میکردم که آقا بالاخره بعد از 3 سال من وضع شغلم چی خواهد شد، استخدامم چی خواهد شد، زندگیم چی خواهد شد، خانه و کاشانم. از 3-4 سال جلوتر همش با این خودخوری داره زندگی میکنه، اعصاب کشی، انواع مصیبت های. اما این انسان چی؟ این آقا 3 سال دنبال کاره، اما کار دنبال اون آقاست. هنوز طوری نشده، مدرش رو نگرفته. میبینی این آقا از نظر قدرت علمی، از نظر توانایی کاری، از نظر مدیریت، از نظر پاکی، از نظر اطمینان یه فوق‌العاده‌ای هایی دارد. این انسان های سوسو دنبال ایشون افراد هستن که ازش استفاده کنن. حالا این آقا ناز میکنه که نه، من هنوز بذار ببینم نیتم. این عقل بهش داره نشون میده که تمام عالم در حکومت خداست. یعنی چه؟ مثل انسان های پارتی باز دنیایی در هنوز دبیرستان میخونه، دیگران در غم و غصه و فکر خیال افتادن که حالا من بالاخره فوق لیسانس میگیرم چه خواهم شد، همون دیگری عین حالشم نیست. چرا؟ میگه عمویم، داییم، نم فلان، عموزادم، داداشم در مثلا فلان تشکیلات، در فلان اداره کل، اونجا معاون فلان هست، همه کار اونجا آماده است، اختیار دست اوست، با یک امضا کار محله. چقدر آرام، راحت، بیخیال. چرا؟ برای اینکه یک اطمینانی پیدا کردی برای اون صاحب اختیار، صاحب قدرت. با اینکه نمیداند که اتفاقا قرارش اون روز صاحب قدرت امضا کنه حکم او رو، ابلاغ او رو، یه هفته جلوتر رفت زیر ماشین و قدرتم با اون رفت و همه آرزا هم خورد به دیوار. این احتمال هم با وجود اینقدر ناپایداری بازم اطمینان دارد. این انسانی که میبیند که تمام موجودیت من دست اون حکومت حقیقی عالم خلقت هست که همه رو او خلق کرده، مرج و میر دست اون، ذلت و عزت، میاد باید حسی بشه برای انسان، محسوس بشه. تا محسوس نشده انسان تو اضطرابه. آخر سر عقده‌ای میشه دین و نماز و قرآن مسازه. گاهی بیا ببین من عمرم رو تو مسجد و خدا و قرآن، آخر هنوز این وضع من این شد، فلانه این همی بند و باری آخرم این شد. خطرات ایمان خیالی آخرش انسان رو خسرت دنیا و آخره می کنه. اما کسی که از طریق قدرت عقل به وحی اتصال پیدا کرد، اون وقت با همه وجود حس می کند که همه قدرت دست اوست و زیبایی دست اوست، توجهش به اوست. اون وقت همین آقا می ریزه می رین کنار. چقدر سرحال، با نشاط، با آرامش تمام و هر گونه عوامل باطل که دیگران دست و چنگ با میزنن خودشون رو نزاف بدن، اینا رو له میکنه، از اینا میگذره. ولذا طلب علم دار طول روزگار او، این یک لذتیست، برخوردش احساس از علم یه احساس دیگریست. او وادار میکنه که آخر نفسی که باید تنفس بکنه 2 دقیقه بعد خواهد مرد، بینید سیر نمیشه از علم. الفقر فی الله احب الیه من الغنا، یعنی که فقر رو دوست دارد. در هیچ جایی از متون دینی ما نمیتونیم پیدا کنیم که یک کلمه ما رو تشویق به فقر بکنه. همیشه ما رو به قدرت اقتصادی داده، قدرت راه‌هاش رو فرموده. چه کار بکنید قدرت اقتصادون بره بالا. اما اگه قرار باشه بر این که من تنگ دست باشم در یه خانه مخروبه زندگی کنم با شرایط آنچنانی، با نون پنیر، با نون خالی خوش، یا این که غنای از راه باطل پیدا بکنم، عقل اجازه نمیده. الفقر فی الله احب الیه من الغنا. اگه قراره در بندگی خدا قرار بگیرم و به گناه نیفتم به اون غنا، این فقر برام خیلی دوست داشتنی نیست. بله، این تشویق به فقر نیست، تشویق به اهمیت سلامتی اقتصادی شه. متاسفانه و ظل فی الله احب الیه من العز فی عدوه، در مقابلش ذلت در محضر خدا براش دوست داشتنی تر است از عزت در پیش دوستان دشمنان خدا. و الخمول اشها الی من الشهرت، گمنامی برای او خیلی بهش اشتها دارد، اصلا شهوت گمنامی دارد. نه اینکه گمنامی رو فقط دوست دارد، براش فرقی نمی کنه مردم بدان، اصلا شهوت گمنامی دارد. اشها الیه من الشهرت، نسبت به شهرت و خودنمایی. چه قدرتی سین اینها نمیگذارد شیعه از بین برود، سردر نمیاره دشمن، خیال میکنه با یه حکومتی، با یه ارتشی مثلا روبروست، مطالعاتش رو میکنه، آمارش رو در میاره، امکانات همه چیش رو در میاره، نقطه مقابل برنامهش میریزه. یه وقت میبینید که یک نوجوان گمنام زد تانکای اونها رو داغون کرد. از کجا در اومدین؟ افسرانشون، تشکیلاتشون یهو داره فرار میکنه. کجا این؟ کدوم محاسبات؟ زمان ندیده بودیم این رو. تا آخر معلوم نشد چی بود، فرزند چی بود، در حالی که افسرانمون رو ما 20 سال تو پادگانه هامون همه رقم غذاهاشون دادیم و امکاناتشون دادیم و خانوادهشون، مسکنشون، همه چیزشون رو تا یک روزی به درد ما بخوره. الان بینیم که بایستیم مشروبات الکلی بشیدیم مستش بکن تا بفرستیم اونجا خط مقدم بره. آخرم را یه چیز بهانه اختلافشون، این میگه اسم من باید باشه، میگه نام من، گروه من، حزب من، چیه من، موندیم تو بایستی بازور شمشی، بایستی پشت سرشون یه خط آتشی هم ما از خودمون قرار بدیم تا بتونند جلو برن، حمله کنن، بر نگردن. با هزار حیله باعث این نیرو رو نگه داره میشه تا بره. همه دنبالی که تشویق خواهم شد، باید تشویق بشن، تشویق هم چی خواهد شد. این چی بود؟ اون لحظه اصلا همین ها رو میدونست، اثری هم از خودش باقی نگذاشت که بعد خودش ازش قهرمان زنجی ملی درست بکنند. این انسان‌ها که عاشق گمنامی هستند برای حفظ اسلام، حفظ حق، عقل مال اونه، نه عقل مال اینه که از 10 سال جلوتر همه رقم زمین چینی ها میکند، اظهار علم، اظهار تخصص، اظهار چی، اظهار سوابق فلان، اظهار خدمت فلان، ای پرونده عرض برنامه پر کرده تا بالاخره یه روزی بگه من اینها هستم. عقل مال منه، ببینید چه عقلهایی نشون دادن. عقل اصلا وادی دیگریست. این آبی که تو لیوان هست اون وقت که میره ابر میشه، اصلا ابر یه وادی دیگریست. اینها در عالم ابر دیگر مثل وضع اوضای تو استخر و تو کاسه و تو استکانیوان نیست، رفت توی فضای دیگر، چیز دیگریست. این انسان وقتی به عقل اتصال پیدا کرد، اصلا یه حال هوای دیگری داره، دیگر یه چیز دیگری شد. اصلا زندگی و برنامه و احساسه های او، شکست و پیروز، همه به همه موضوعیت او با معیارها که ما داریم تنظیم میکنیم با هیچ کدوم نمیخونه، هیچ دیگری شد. اصلا ما را ول کرد، دیگر برید از ما. اون قطرات آبی که الان تو آسمان ابر هستن، خیلی مرحله های رو اون وقت با جل بود و با خاک بود با هم بودند، مرحله مرحله برید اینها رو. این انسان وقتی عقلش تمام بشه، این وضع دیگری خواهد داشت. خیلی مطلب و الخمول و اشها الیه من الشهره. از آزاده آیت الله بسته شنیدیم بیاد دیروز، حتی بسته هاشم ندانستن که چی بودیم، چه سری بود. یه دست گریخته چیزهایی از اون همکلاسی ها و همبحثی های دوران طلبگیش، یه چیزهایی دست گریخته فهمده، اونها بازگو کردن که این آقا مثلا علایم چی بود، چه سری بود. حقیقتا این طور بود. علمای ما نه اینکه ناز میکنند، پوز میدن، به مثلا حقیقتا با همه وجودشون وقتی بریده میشن از این عالم، یه چیز دیگری هستن، توسطش هستن با اونجاست دیگه. الان شما اونجا تشریف دارید تو آزمایشگاه، تو کارگاه، تو کلاس، اصلا ذهنت هم نمیگذره که دو تا بچه مثلا 4-5 ساله تو روستا تو یک زبالدانه کنارشون دارن با خاک بازی میکنن. ذهنت هم تا نیست که بری که شما مثلا تا بازی بکنید، بگه از کلاس در اومدم دوست دارم برم اونجا بنا بازی بکنم، ذهنت هم میرسه. اصلا حتی کسی به پیشنهاد بکنه قبولش میکنید؟ اصلا لحظه این برات به عنوان یک چیزی که شیرینی باشد داری همچون قریده شدید اصلا از فضا. اما برای اون بچه چی؟ اون بچه صبحانشو نمیخوره، زود دوستشو صدا میکنه، خوابالود عشق این زبانه با خاک و شن و اینها بریزن اونجا باش بازی بکنن، گل بازی هست که کیف بکنن. این انسان هرچه رشد میکنه، حقیقتا به حقایق هستی اتصال پیدا میکنه و از اینها میبره. دنبال نیست که امام رضوان الله فرمود که این همه مردم که من درود میگم من مرگی بگم، هیچ برای فرق نمیکنه. اینا بازی سیاسی نیست. کسانی که تحت تربیت اهل بیت علیهم السلام قرار نگیره، از دانشگاه‌های غرب، از افکار غرب، از دیدگاه‌های غربی بلو الهیات بخواند، تحت تربیت اهل بیت علیهم السلام قرار نگیرد، ممکن نیست عقل او خرد و قابل اطمینان باشد. چون این حقیقتا باید رشد بکنه، حقیقتا باید بریده بشه، و این نمیشه مگر تربیت دامن اهل بیت و قرآن، تحت تربیت این اطفای معلمین حقیقی انسان ها. اگه به اونجا رسید که عوض شد، اونجا دیگر همه معیارها مثلا دنیا سردر نمیارشون بلایتر اصلا، یعنی چه؟ همه کارش روش میذارن ولی سردر نمیارن، چه این چیز دیگریست؟ این آخر مطلب که دیگه خیلی از دان رو حس نکنیم. ثم قال علیه السلام دهمی و اما چه دهمی؟ العاشره و مل عاشره. سوال شد از حضرت که این چیست این دهمی که اینطور در واقع همین ها رو زم کرده توی این دهمی انگار؟ حضرت فرمود که لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. هر کسی رو چه ببیند نمیبیند او رو مگر از خودش بهتر و با تقواتر. انما الناس رجلان، رجلون خیرون منه و اتقا، رجلون شرون منه و ادنا. خلاصش اینه که فرماست بالاخره همه مردم از دو طایفه بیشتر نیست، یا از تو در ظاهر بهتره یا از تو در ظاهر بدتره. البته بحث موضع‌گیری در برابر کفار، در برابر مشرکین، در برابر نفاق منافقین، در برابر حرکت‌های منفی برای اسلام و دین و حق، اینا یک موضوعات خاص خودش رو دارد که این یه بحث مستقلی است که حالا دیگه وقت نمی‌رسه عرض بکنیم، که نه آن از شما بهانه بکنیم اینها رو از حق عدول بکنیم، تجاوز بکنیم به بهانه که فلانی مثلا فرض فرمید یه آدم گناهکاریه، ترویج گناه میکنه، نه اینی که میتونیم از حق تجاوز بکنیم، نه اینی که اینها رو بالاخره آدم های قابل اطمینان حساب بکنیم. این یه حساب خاص خودش رو داره، دستور امرهای جالبی هم داره که جای خودش باشد. این در حالت عمومی مردم. خب میفرماد که اگر اونی که از تو بدتر در ظاهر، ببینید لباسش طوریه، راه رفتنش طوریه، نحوه حرف زدنش طوریه، بعضی گناه ها گرفتار شده به هر شکلی، من اهل نماز و شب و مسجد و فلان و دعا و همیش اینها، اینا برمتون تو قهوه خونه هست، هر وقت میرم مثلا فلان هست، میفرماد که اون وقت بگو که ببین این شرش ظاهره، خیرش رو پنهان کرده از بس که آدم با صفاییه، میخواد خیرش رو پنهان کند از دیگران، شهرت بازی نکند، خودنمایی نکند. من در اصل من بدبخت، خیرم بیرونه شرم درونه، تو ظاهر نماز و مسجد و فلان و برنامه و قرآن اینها، اما تو پر از جند خودخواهی و خودنمایی و ذات طلبی و بدبی، همینها قاطی کردم تو این. خیلی راحتی که من اینم، اما صفای باطنش رو پنهان کرده که خدام بداند و خودم، من همین دین رو هم آوردم آلت دست خودم کردم، هر دا بالاخره ببینم یه جایی از این سوابق استفاده میکنم، یه جایی از این چی استفاده میکنم، خب چه خیلی بهتره، این از من بهتره دیگه، خیرش رو پنهان کرده شرش آشکار، من شرم رو پنهان کردم خیرم آشکار. خیلی مطلب. فإذا لقي الذي، وقتی ملاقات میکنه با کسی که شرم منو در ظاهر از این آدم بدی و ادنا در ظاهر پسته، مثلا حسابش این آدم ها رو مثلا نمیخونه با مسجد با قرآن با جلسه دین نرفا، قال لعل خیر هذا باطن، شاید این خیرش پنهان شده از صفای و هو خیر الله، اینجا خیلی خوبه، و خیری ظاهرون و هو شر لی، منم که خیرم رو همین ظاهر سازی. و اذا رأى الذي هو خير من و اتقا، حالا اومدیم این شخص ظاهرش آدم خوبیه، اهل مسجد، دعا، نماز، پاکی، اینها، این که دیگه اتمام حجت شد برای من، این که دیگر حق ندارم بگم درون شری پنهان کرده، اون مخصوص مال خودمه که باید به خودم بدبین باشم همیشه، اما برای این حق رو ندارم. آن آقام نفاق میکند، مقدس بازی میکند، نه، این چه آدم خوبی، چه آدم شجاعیست، چه اهل مسجد بودن و قرآن و دعا و پاکی و سیمای اسلامی، همین ها رو راحت بیرون گذاشته و درونش رو بیرون ریخته. تو این در برابری همون باید تواضع بکنه، با اون کار نداشته باشم، نمیگه با اون همراهی بکن، همنشینی بکن، میگه تو ذهنت حواست رو برای خودت جمع کن، نه که توصیه میکنه برو با اون آدم خیلی باصفاییه، نه، بدبین خودم باشم. اما در مورد دوم میگه نه، برو با معاشرت بکن، همنشین باش، تواضع کن، فروتنی کن نسبت به او، خودت رو بشکن، خدمتگزاریش بکن تا اینکه ملحق بشوی به خوبی ها. اگر اینطور بکنید اون وقت مجد و عظمت و قابلیت و حقیقت تو عوض میگیره و آسمان های بالاترها خیرت دیگه خالص و پاکیزه است و نام تو نیک است و آقای اهل زمان هستی. حالا آقای اهل زمان هستی باز می بس که در زمان خودش باید میگه وقت تمام شد. پس این یک نمونه از معیارهای خردورزی است که انسان در درجه اول اگه اشتباه کرد که من آدم عاقلی هستم، بره اینها رو در خودش هی بررسی بکنه تا با بررسی اینها خدا توفیق بده که یک سری صاحب طلبی ها و اشتباهاتی که شیطان میار انسان رو به اشتباه میندازه، بعضی که تو دماغ انسان میفته، تعریفی که دیگران از اون میکنند و همه اینها، بلکه زدوده بشد از وضعمان و دیگران هم اگر ادعای خردورزی بکنند، اینا معیارهاست که حضرت دست ما داده تا ما از رفتار و حرکات و سکنات و موضع و وضعیتونها اینها رو میتونیم به راحتی بسنجیم و بشناسیم تا ببینیم شهید بهشتی خردورزه بود یا آن دیگری، تا ببینیم شهید مطهری خردورزه بود یا آن دیگری، تا ببینیم سه نکته دیگر. معیارها دست ماست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم